دو بعد از ظهر است در ایران. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. پانزدهم مرداد 1401 خورشیدی برابر با ششم آگوست 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. روزنامه وال استریت ژورنال روز جمعه به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام را به بسته شدن پرونده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در برای 3 مکان غیر اتمی آلوده به اورانیوم مشروط کرده است. این روزنامه آمریکایی از شرط ایران به عنوان یک مانع اصلی بر سر راه دستیابی به توافق یاد کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در همین روز تاکید کردند که تنها در صورتی که به گفته آنها ادعاهای پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حل و فصل و بسته شود، امکان دستیابی به توافق نهایی وجود خواهد داشت. مذاکرات برای احیای برجام پس از 5 ماه توقف از روز پنجشنبه در وین پایتخت اتریش آغاز شد و در روز جمعه هم ادامه یافت. روز گذشته دیپلمات‌های غربی گفته بودند این دور از مذاکرات حول محور متن پیشنهادی جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای خروج از بن‌بست مذاکرات متمرکز است. از دیگر سو بریتانیا، فرانسه و آلمان، 3 قدرت اروپایی عضو برجام، روز جمعه با صدور بیانیه‌ای مشترک بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا از آنچه خواسته‌های غیرواقعی و فرابرجامی خود از جمله مسائل نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خوانده شده کناره بگیرد و به سرعت تصمیم نهایی را بگیرد. این بیانیه که همزمان با دومین روز از بازگشت هیئت‌های مذاکره کننده به پایتخت اتریش منتشر شده، تاکید دارد که گفتگوهای روز گذشته در وین به معنای دور جدیدی از مذاکرات نیست. ایران باید همین حالا و در حالی که هنوز امکان پذیر است، تکلیف انعقاد توافق را مشخص کند. جمهوری اسلامی ایران با کاهش تعهدات برجامی خود به نشانه خشم از ناتوانی کشورهای اروپایی در تعیین سازوکار مالی که برخی منافع اقتصادی ایران را تضمین کند، برنامه هسته‌ای خود را در 1 سال اخیر به میزان زیادی توسعه داده است. در خصوص آخرین های پرونده هسته‌ای ایران و احیای برجام در همین مجله نیمروزی بیشتر خواهید شنید. در تهران بر اساس اطلاعات رسیده به رادیو فردا، جعفر پناهی، فیلمساز زندانی، به کرونا مبتلا و به قرنطینه زندان منتقل شده است. آقای پناهی با تب و لرز شدید از مقام‌های زندان درخواست کرده او را برای مداوا به یک مرکز بهداشتی خارج از زندان اعزام کنند، ولی با این درخواست او مخالفت شده است. به وکیل او نیز پس از 24 روز حبس هنوز اجازه ملاقات داده نشده است. هفته گذشته هم اعلام شد که مصطفی آل احمد، دیگر فیلمساز زندانی، به کرونا مبتلا شده است. حساب توییتری هنرمندان دربند روز شنبه 8 مرداد خبر داد که از بیماری آقای آل احمد 1 هفته می‌گذرد و او به یک سلول با شرایط نامساعد بهداشتی که 15 زندانی دیگر در آن حضور دارند منتقل شده است. جعفر پناهی، مصطفی آل احمد و محمد رسولوف 3 فیلمساز ایرانی هستند که به دستور قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران زندانی شدند. بازداشت این 3 فیلمساز با واکنش‌های وسیع داخلی و بین‌المللی روبرو شده و بزرگترین جشنواره‌های فیلم جهان با صدور بیانیه‌های اعتراضی خواستار آزادی فوری این سینماگر شدند. حامد یزدی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران، عصر جمعه اعلام کرد به دلیل رشد ابرهای همرفتی، استان تهران از شنبه 15 مرداد تا دوشنبه 17 مرداد در مرحله هشدار زرد قرار خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او با اشاره به پیشبینی وقوع رگبار و رعد و برق و سیلابی شدن مسیرها، از مردم خواست از صعود به ارتفاعها و کوهنوردی خودداری کنند و از اتراق کنار رودخانه ها و مسیل ها بپرهیزند. مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران با اشاره به پیشبینی وزش باد شدید و خطر سقوط اجسام و شکستن درختان فرسوده به ویژه در نیمه جنوبی و در نواحی غربی استان تهران، از مردم خواست به سازه های نیمه تمام و درختان فرسوده نزدیک نشوند و از پارک کردن اتومبیل های خود در کنار آنها بپرهیزند. وزارت امور خارجه بریتانیا هم روز جمعه موج تازه اقدام‌های حکومت ایران در آزار و اذیت بهائیان را محکوم کرد. نیروهای اسرائیلی روز شنبه در ادامه حملات خود به نوار غزه و گسترش نبردها تا کرانه باختری علیه جهاد اسلامی 19 تن از اعضای این گروه را دستگیر کردند و برخورد خودروی سواری با هیئت عزاداری در اردستان 3 کشته و 20 مصدوم بر جای گذاشت.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. مذاکرات برجام در وین در حالی ادامه دارد که ایران خواهان بسته شدن پرونده تحقیقاتی آژانس شده است. در این مجله نگاهی داریم به درگیری میان ارتش اسرائیل و گروه جهاد اسلامی. بیش از 10 فلسطینی کشته شدند و 100 راکت به سمت اسرائیل پرتاب شده است. و به افزایش قیمت خانه در ایران نیز نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. در تازه ترین موضع‌گیری پیرامون گفتگوهایی که در وین پایتخت اتریش در جریان است، سه کشور اروپایی از ایران خواستند تا از ارائه درخواست‌هایی که غیر واقعی خوانده شده خودداری کند. سوال اینجاست که در این ساعت‌های حساسی که این مذاکرات پشت سر می‌گذارد، گره کار کجاست؟ علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
مشخصا سه مورد اختلافی در ابتدای این دور از مذاکرات وجود داشت. یک، مسئله تضمین‌های اقتصادی بود که ایران الان تقریبا از ابتدای کار از سال گذشته به دنبالشون بوده. همچنین بحث این هست که با توجه به اینکه طرفین تصمیم گرفته بودن بحث خارج شدن سپاه از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا رو موکول بکنند بعد از احیای برجام، ایران همچنان خواستار این هست که در مقابل آمریکا برخی از شرکت‌ها و نهادهای وابسته به سپاه رو از لیست تروریستی خودش و از لیست تحریم‌ها خارج بکنه. و مسئله آخر و شاید قامزترین این مسائل بحث در واقع تخلفات پادمانی هست که احتمالاً ایران انجام داده با توجه به اینکه در سه سایت اعلام نشده به آژانس در واقع ذرات هسته‌ای کشف شده و ایران در مورد این مسائل به آژانس روشنگری لازم و اطلاعات لازم رو نداده.
آقای واعظ، این همین مورد آخر رو اتفاقا میخواستم از شما بپرسم. با توجه به اینکه مسئله ایران و آژانس تنشی که فزاینده بوده در ماه‌های گذشته همینطور بیشتر و بیشتر شده، از اون مسائلی است که در داخل برجام نبود و به موازات این وضعیت برجام و به نوعی از هم پاشیدن و تضعیفش اون تنش هم افزایش پیدا کرده، چه تفاوتی این شرایط حال حاضر ما با سال 2015 داره، زمانی که پیش از اجرای برجام در اون زمان تنش ایران آژانس و پرونده پی ام دی بسته شد و بعد برجام اجرا شد، امروز چه تفاوتی با اون روز داره و چرا سخت تره؟
ببینید، دو تفاوت عمده داره. این هست که در واقع ایران این دفعه حل این مسئله رو پیش شرط کرده، در حالی که در گذشته در واقع 5+1 بودند که مسئله مربوط به پرونده فعالیت‌های گذشته هسته ایران یا پی ام دی رو پیش شرط اجرای توافق کرده بودند. این بار ایران هست که اصرار داره که این پرونده باید بسته بشه تا قبل از اینکه توافق اجرایی بشه. فرق دیگه‌ای که شاید فرق عمده‌تری باشه این هست که در پرونده پی ام دی مواد هسته‌ای درگیر نبودند و بنابراین حتی میشد این ادعا رو کرد که آژانس در حیط اختیارات خودش خارج میشه، که به فرض کنید آزمایشایی که ایران در مورد مواد منفجره انجام داده یا مثلا مدل‌های کامپیوتری، اینها به هر حال خارج از حوزه اختیارات آژانس هستن که فقط و فقط مربوط به حسابرسی به مواد هسته‌ای هست. ولی خب در این مورد آژانس نمیتونه واقعا چشم پوشی بکنه، برای اینکه بر اساس تعهدات پادمانی که در واقع کمینه تعهدات ایران به آژانس هستن، حتما آژانس برای تمام مواد هسته‌ای در ایران بتونه در واقع اطلاع داشته باشه که اینها به چه سرنوشتی دچار شده.
خیلی اصرار بر به نتیجه رسیدن این مذاکرات هرچه زودتر هست. راه حل برای این مشکل چیست به نظر شما در این مقطع؟
ببینید، راهکار این هست که اگر به هر حال از این سه موضوعی که باقی مانده شاید ایران یک موضوع رو یا دو موضوع رو مثلا به عنوان اولویت بهشون بپردازه و در موضوع دیگر از خودش انعطاف نشون بده، من فکر میکنم شاید با توجه به اینکه دو طرف واقعا متوجه شدن که این شیوه در واقع احرام‌سازی بیشتر به امید اینکه طرف مقابل تسلیم بشه در مقابل خواسته هاشون واقعا راه به جایی نبرده جز اینکه یک بازی باخت باخت رو برای طرفین ایجاد کرده، اگر یک چنین رویکردی در پیش گرفته بشه شاید واقعا بخت موفقیتی وجود داشته باشه. ولی اگر به دنبال حل هر سه موضوع در شرایطی که مد نظر ایران هست باشند، فکر میکنم که بنبستی که در دوحه شاهدش بودیم در وین هم ادامه پیدا خواهد.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در واشنگتن، درباره مذاکرات احیای برجام که در حال حاضر در وین در حال برگزاری است. اما مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه، درباره پیچیدگی‌های پیشروی این مذاکرات به رادیو فردا گفته است که با هم میشنویم.
موقعی که شما در یک ساختار مذاکرات رو آدم باید بررسی بکنه که این ساختار کاملا پیچیده، یعنی یک ساختار چند بازیگریه، به معنای اینکه مثلا شما آمریکا رو در نظر بگیرید، نوع نگاهش درست با اروپا همراه هستش، متحد هستش، ولی اروپا عجله بیشتری نسبت به آمریکا داره. یا مخالفتی که در داخل آمریکا هست خب در داخل اروپا نیست. مثلا فرض کنید در کشور فرانسه نسبت به توافق هسته‌ای با ایران اجماع وجود داره، اما در آمریکا چنانچه یک سری از مسائل رعایت نشه، مثلا سپاه از لیست تروریستی خارج بشه، صدای جمهوری خواهان بلند میشه. یا در جمهوری اسلامی بحث داخلی، مخالفت های داخلی از طرف عالم تیپ های تون رو جدی هستش. من میخوام بگم عوامل مختلفی در این پرونده دخیل هستن، چون چند جانبه هستش. در نتیجه ما اینکه مدام به تاخیر میفته، یک بخشش به خاطر پیچیدگی ساختار مذاکرات، تلاش طرفین برای اخذ امتیازات بیشتره، و چه بسا مثلا فرض بکنیم عواملی که وارد این مذاکرات شده. خب کسی که جنگ روسیه با اوکراین رو مثلا پیش بینی نمی‌کرد، اما ما می‌بینیم این مؤلفه هم وارد شده. خب شاید مثلا جمهوری اسلامی تلاش میکنه تا بحث انرژی رو که خیلی فشارش بیشتر روی کشورهای اروپایی هستش رو اینجا پیش ببره، یک مقداری حالا زمانم بخره تا امتیاز بیشتری بگیره. آنچه که من برداشتم اینه که در حال حاضر جمهوری اسلامی آنچه که به عنوان پیشرفت در مسائل فنی اعلام میکنه، بحثای گریز هسته‌ای، توانایی ساخت بمب، در راستای امتیاز گیریه، نه در راستای تغییر راهبرد.
دیدگاه مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای رو میشنیدید درباره پیچیدگی‌های پیش رو در مذاکرات احیای برجام در وین.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
افزایش تعداد مبتلایان به سویه جدید ویروس کرونا در ایران سبب شده است برخی مقامات بهداشتی نسبت به خیز جدید کرونا در اکثر شهرها هشدار داده و خواهان رعایت جدی پروتکل‌های بهداشتی شوند. همزمان مقامات حکومتی و چهره‌های مذهبی نیز خواهان شرکت وسیع مردم در مراسم مذهبی ماه محرم شدند. این در حالی است که تعداد شهرهای قرمز در ایران در حال حاضر به 130 شهر رسیده است. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
اوجگیری کرونا، هشدار مقامات پزشکی و همزمان برپایی مراسم‌های مذهبی در ایران. مقامات وزارت بهداشت در ایران با اشاره به افزایش چشمگیر مبتلایان به کرونا در کشور نسبت به احتمال آغاز موج جدید کرونا و اوجگیری دوباره این بیماری در ماه‌های آینده هشدار می‌دهند. مؤید علویان، رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی تهران، در همین رابطه هشدار می‌دهد که وضعیت کرونا در ایران دوباره خطر خطرناک شده است و میگوید وزارت بهداشت باید سرعت تزریق واکسن‌های یادآوری را چند برابر کند. پزشکان در ایران تاکید می‌کنند که ایران اکنون مجدداً در روی شاخه بالا رونده ویروس کرونا قرار دارد و از احتمال غالب شدن سویه جدید اومیکرون صحبت می کند. بنابر خبرها و آمارها بیشترین نگرانی در حال حاضر مربوط است به دو شاخه جدید اومیکرون که گفته می شود سریع‌تر از اومیکرون در حال گسترش است. در گفتگویی که با دکتر مازیار صدری فوق تخصص بخش مراقبت‌های ویژه در لندن داشتم از او درباره ویژگی این سویه جدید و خطرات ناشی از آن پرسیدم.
اینکه این ویروس چقدر خطرناک هست مسلماً این نوعی از ویروس اومیکرون هست و خب مسلماً دسته ویروس اومیکرون به اندازه نوع انواع پیشین مثل دلتا یا آلفا و یا گاما و غیره آنچنان کشنده نیستند و به نظر میاد علت این یکی تغییرات بسیار بسیار زیاد در ویروس باشه و همینطور به علت سطح بالای ایمنی در جامعه به علت یا ابتلا و یا واکسیناسیون. علی‌رغم این که چند هفته پیش در یکی از مجلات معتبر گزارشی اومد که محققین ژاپنی فکر میکنن که گونه BA5 مجاری تنفسی تحتانی رو خیلی درگیر میکنه، ما عملا میبینیم که این چنین نیست و با وجودی که مقدار موارد مثبت به نحو قابل توجهی افزایش پیدا کرده، میزان مرگ و میر به هیچ وجه قابل مقایسه با سال 2019 و یا 2020 نیست. تعدادی از مرگ و میرهایی هم که در حال حاضر گزارش میشه مربوط به کسانی هست که با ویروس جدید نوع اومیکرون BA5 به طور اتفاقی آلوده شده اند. یعنی مریضی هست که مثلا با خونریزی مغزی بیمارستان میاد ولی که تستش هم مثبت میشه و خب این در گواهی فوت هم ذکر میشه و ممکنه مقدار مرگ و میر، تعداد مرگ و میر رو به طور غیر واقعی بیشتر از اون که هست نشون بده.
در حال حاضر دوباره موارد ابتلای روزانه کرونا در ایران 4 رقمی شده و آمار جانباختگان بالا رفته است. در چنین شرایطی به رغم هشدار متخصصان و مسئولان مبنی بر لزوم جدی گرفتن پروتکل‌ها، میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی اما به شدت کاهش یافته است. روند صعودی آمار کرونا در ایران که از هفته‌های پیش آغاز شده در حالی رخ می‌دهد که کشور در آستانه تعطیلات رسمی مذهبی پیش رو و مراسم ماه محرم و عاشورا و تاسو است و همچنین به خاطر احتمال افزایش سفرهای زیارتی ایرانیان به زیارتگاه‌های شیعی در عراق نگرانی‌ها را افزایش داده است. در 2 سال گذشته نیست همزمان با اوجگیری بیماری کرونا و با همه تاکیدهای کارشناسان و مقامهای بهداشتی در برگزار نشدن مراسمهای مذهبی، روحانیون و برخی مقامات مسئول بر لزوم برپایی مراسم عزاداری ماه محرم تاکید کردند. امسال نیز با وجود بالا رفتن آمار و تاکید متخصصان و پزشکان، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا میگوید در برپایی مراسم مذهبی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی هیچ محدودیتی وجود ندارد.
کیانوش فرید نگاهی داشت به افزایش تعداد مبتلایان به سویه جدید ویروس کرونا در شهرهای مختلف ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردی
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
وزیر راه و شهرسازی ایران میگوید برخی از بانک‌ها به تعهداتشان برای ارائه تسهیلات مسکن عمل نمی‌کنند. رستم قاسمی گفته در صورت عدم پرداخت تسهیلات به بانک‌های متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد. دولت 13 در آغاز کارش وعده داد که در عرض 4 سال 4 میلیون مسکن بسازد. یک سال گذشته و بسیاری از بانک‌ها به خاطر مشکلات مالی و حتی با وجود تهدید و فشار دولت قادر به پرداخت تسهیلات مسکن نیستند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
قیمت خرید و اجاره خانه هر روز بالاتر می رود و با افزایش تورم مسکن که بخش بزرگی از سبد هزینه خانوار را تشکیل می دهد، امید مردم به ویژه جوانان برای خانه‌دار شدن روز به روز کمرنگ تر می شود. دولت 13 اما همچنان مدعی است به وعده خود برای ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال عمل خواهد کرد. دولت می گوید بخش بزرگی از این کار تأمین زمین است. این تازه ترین گزارش وزیر راه و شهرسازی در این مورد.
در شهرهای کشور 3,200,000 واحد در واقع پیشبینی کردیم، 800,000 واحد هم در روستاست. به هر حال ما 1,500,000 واحدش امروز انجام شده، در حال بارگزاریش، بخش زیادش بارگزاری صورت گرفته. 1,400,000 تا هم تقریبا در حال برنامه تغییر کاربری ماده 5 دوره برنامه ریزی استان و شورای عالی شهرسازی و معماری است که این هم آقای رئیس جمهور دستور دادن که تا پایان شهریور ما باید تمام بشه.
وزیر راه در حالی وعده تکمیل تأمین زمین مورد نیاز را می دهد که هنوز بسیاری از دستگاه های دولتی اراضی خود را برای تغییر کاربری به وزارت مسکن و شهرسازی تحویل ندادند. از تأمین زمین مورد نیاز که بگذریم، مسئله اعطای تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان مشکل بزرگتری است. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک ها باید 20% تسهیلات خود را به بخش تولید مسکن اختصاص دهند. این در حالی است که مجموع وام های پرداخت شده در سال گذشته بین 2-5% ذکر شده.
متاسفانه برخی از بانک ها در پرداخت متاسفانه همکاری های لازم رو ندارند که تو این جلسه بحث شد، قرار شد در جلسه بعدی در خدمت رئیس محترم بانک مرکزی و بانک های اصلی کشور باشیم که در واقع اگر این پرداخت ها به موقع صورت نگیری، عملا در واقع در انجام تعهدات سال 4 میلیون در 4 سال در واقع با مشکل مواجه خواهد شد.
سنگ بزرگی که حتی وزیر راه و شهرسازی را هم هنگام تکرار دوباره وعده به لکنت می اندازد. بر اساس قانون بودجه 1400، بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند مبلغ 360,000 میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط پرداخت کنند. شورای پول و اعتبار دستورالعملی را مشخص کرده که در آن سهم هر بانک تعیین شده. به عنوان مثال بانک مسکن پارسال باید 63,000 میلیارد تومان تسهیلات مسکن میداد. از این رقم تنها 13,000 میلیارد تومان پرداخت شده. چیزی حدود 20%. باقی بانک های کشور تقریبا هیچ تسهیلاتی پرداخت نکردند. برای بانک هایی که تسهیلات خرید مسکن نمی دهند، جریمه معادل 20% تعهد انجام نشده در نظر گرفته شده. بررسی تخلفات با بانک مرکزی است، اما تا به حال هیچ گزارش عملکردی از طرف این بانک در اختیار عموم قرار نگرفته. آسیب پذیری اقتصاد ایران و اجبار بانک ها به تن دادن به دستورات دولت و بانک مرکزی و نبود تضمین برای بازگشت اصل و سود تسهیلات باعث شده بسیاری از بانک ها به بهانه های مختلف از پرداخت وام مسکن خودداری کنند. دولت هم با تهدید به جریمه و فشار بر بانک ها می خواهد آنها را در انجام وعده نسنجیده خود شریک کند. در صورتی که دولت موفق به انجام چنین وعده‌ای نشود، انگشت اتهام بیشک به سمت بانک ها نشانه خواهد رفت. مهدی بیگی، رادیو فردا.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ارتش اسرائیل میگوید در حملات هوایی روز جمعه به اهدافی در نوار غزه حدود 15 پیکارجوی گروه جهاد اسلامی کشته شده است. رخدادی که واکنش شدید این گروه را نیز به دنبال داشته است. گزارش هاکی است که جهاد اسلامی در اقدامی تلافی جویانه بیش از 100 موشک به سمت اسرائیل پرتاب کرده است. همراه هستیم با همکارم فرنوش رام که از اسرائیل همراه ماست. خانم رام، برامون از آخرین خبرها درباره درگیری‌های جاری لطفاً بگین.
درود بر شما و شنوندگان. خب ارتش اسرائیل از بعد از ظهر دیروز در واقع از ساعت حدود 6 عصر به وقت ایران یکی عملیات سنگین نظامی دیگری رو بعد از چند ماه علیه غزه آغاز کرده. میگوید که عملیاتی است پیشگیرانه. پیشگیرانه بدین مفهوم که بر اساس نیت خوانی طرف مقابل که نکنه بخواد به یه کار امنیتی علیه اسرائیل دست بزنه این عملیات صورت گرفته. ارتش اسرائیل میگه که نام عملیاتی سپیده‌دم رو برای اون انتخاب کرده و گفته که فعلا تنها و تنها با نیروهای جهاد اسلامی در غزه کار داره و نه با حماس که مسئول اصلی حکومت در غزه در 15 سال اخیر هست. در بمباران سنگین اولیه عصر دیروز که غیر مترقبه صورت گرفت، تیسر الجعبری از فرماندهان مهم میدانی شاخه نظامی جهاد اسلامی کشته شد. تا به این ساعت تعداد کشته ها در غزه به 18 تن رسیده و 90 زخمی فلسطینی، که البته یکی از کشته ها هم یک دختر بچه 5 ساله بود. و زیاد نخاله رهبر جهاد اسلامی که فعلا در لبنان تأکید کرد که نیروهاش دفاع خواهند کرد و به گفته او اصولا نبرد سیف القدس 2 آغاز شده. حماس هم که حکومت غزه رو در دست داره اعلام کرد که به گفته اونها اشغالگران از خط قرمز عبور کردند و سرای القدس شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین تأکید کرد که همراه با بقیه گروه های مقاومت به عبارت اونها واکنش نشون خواهند داد. جهاد اسلامی تا این ساعت حدود 200 راکت رو به طرف اسرائیل شلیک کرده که تقریبا اسرائیل میگه که 96 درصدش ناکام بوده، نصفش در خود غزه فرود آمده. ولی جهاد اسلامی ساعتی پیش گفتش که همه راکت های کوتاه برد رو استفاده کرده و هنوز راکت های برد بلندی هم داره که استفاده نکرده. در طرف اسرائیلی نگاهی بیاندازیم، 5 تن زخمی شدن که البته بیشتر ناشی از اضطراب بوده. 2 سرباز در بین زخمی ها هستن. صدای آژیر احتمال خطر حمله راکتی در نقاط مختلف بلنده. شهری به نام بتیم که اتفاقا ایرانی زاده‌های زیادی هم در اون زندگی میکنن، دورترین شهری بود که راکت به طرف اون شلیک شد ولی در هوا شکار شد. بتیم در یک قدمی تل‌آویو قرار داره، در واقع ساحل دریاشون مشترکه. حالا لاپید نخست وزیر دولت انتقالی امروز با رهبران نظامی و امنیتی تشکیل جلسه داد. لاپید دیروز گفتش که این رویدادها در حالی آغاز شده که نخاله در تهران بوده. البته درسته آقای نخاله در تهران بود ولی بعداً به لبنان رفته. در هر حال ارتش اسرائیل خودش با مصر و قطر و میانجی های دیگه هم در تماسه که به این وضعیت پایان بده. در داخل اسرائیل هم خب برخی میگن که چند وقت دیگه انتخابات هست، ممکن هست که این یک اقدام انتخاباتی از طرف لاپید و بنی گانتس باشه که به رأی نیاز دارن. ولی خب اپوزیسیون هم از این عملیات کاملا حمایت کرد که هیچی، حتی نتانیاهو که فکر میکنه به زودی دوباره نخست وزیر میشه تشدید عملیات رو درخواست کرده. باید توجه کنیم که اسرائیل این حملات پیشبینی نشده رو 3 هفته بعد از سفر بایدن به منطقه آغاز کرد. تشکیلات خودگردانی هم که حکومت کرانه باختری رو در دست داره به اسرائیل هشدار داد که باید متوقف بکنه. لبنان و اردن هم واکنش تندی نشون دادن. وقتی هم بنی گانتس وزیر دفاع دیشب با جنرال لوید آستین همتای آمریکاییش تماس گرفت تا توضیح بده که چرا دارن این کارا رو میکنن، آمریکا اتفاقا خواهان شکیبایی هر دو طرف اسرائیلی فلسطینی شد. البته فلسطینیان و مخصوصا جهاد اسلامی فلسطین خب برای آمریکا اعتبار قائل نیستن که اصلا از اون حرف شنوی داشته باشن. این واکنش اگه بخواید وحید منش اشاره بکنم، در ایران هم 3 واکنش رسمی رو ما داشتیم. یکی ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران بود که دیشب بلافاصله از جامعه جهانی درخواست کرد از مردم فلسطین حمایت بکنن. تاکید کرد که ایران کماکان در کنار ملت مظلوم فلسطین به عبارت ایشون خواهد ایستاد. آقای رئیسی، رئیس جمهور ایران، امروز گفتن که جهانیان بار دیگه شاهد خوی ضد انسانی اسرائیل هستن، عبارتی که ایشون به کار برد. و جنرال اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه هم تاکید کردن که خود بزرگ شدگان در مکتب اسلام تسلیحات مورد نیازشون رو تأمین میکنن. این گفته ایشون به این معنی هست که از ایران سلاحی به دست اونها نخواهد.
سپاسگزارم. همکارم فرنوش رام از اسرائیل همراه ما بود با نگاهی به آخرین درگیری‌ها میان ارتش اسرائیل و گروه جهاد اسلامی. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.